سلام، پن به جسر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار در مسجد یک لوای اردوی ملی در ولایت خوست چندین کشته و زخمی به جا مانده است. اعلان نتایج ابتدایی انتخابات شمار از ولایت‌های افغانستان یک بار دیگر به تأخیر افتاد و در مسائل منطقه و جهان از عمله انتحاری در یک بازار منطقه قبایلی اورگزای ایجنسی برایتان میگوییم. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه خواهید شنید، اما پیش از آن ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
مقام ها در ولایت خوست میگویند که در یک انفجار در مسجد یک لوای اردوی ملی در این ولایت ده ها تن کشته و زخمی شدند. شماری از باشنده های ولسوالی جبل سراج ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی در این ولسوالی امروز دست به تظاهرات زدند و پاکستان امروز شاهد دو رویداد امنیتی بود. در یکی از این رویدادها حداقل 35 تن کشته شدند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. مقام های محلی خوست می گویند که در یک انفجار در مسجد یک لوای اردوی ملی در این ولایت ده ها تن کشته و زخمی شدند. این انفجار هنگام نماز جمعه امروز در ولسوالی اسماعیل خیل رخ داده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست دقایق پیش به رادیو آزادی گفت به اساس معلومات ابتدایی در این رویداد 12 تن کشته شده و 33 تن دیگر زخم برداشتند.
بدبختانه چې په هغه ځنه پیښه کې دولس کسان په عادت رسیدلی دي او درې دېرش کسان نور ژوبل دي.
به گفته وی این ارقام نهایی نیست و شاید در آن تغییر وارد شود. از سوی دیگر شماری از خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقام های محلی خوست گزارش دادند که در این انفجار حداقل 27 تن کشته شده و 50 تن دیگر زخمی شدند. نوعیت این انفجار تا حال روشن نشده و مسئولیت آن را نیست تا کنون هیچ گروه به دوش نگرفته است. شماری از باشنده های ولسوالی جبل سراج ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی در این ولسوالی امروز دست به تظاهرات زدند. آنها میگویند که در این عملیات نظامی شب گذشته 3 تن از افراد ملکی به شمول یک کودک کشته شدند. از سوی دیگر جنرال محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی در مورد این عملیات نظامی چنین گفت:
قطعه اسپیشال فورس از مرکز با دوستان بین‌المللیشان آمده بودند به استقامت قره دیبالای جبل سراج. به خاطر گرفتاری وزیر که یک شخص مسلح غیر مسئول است، شخص دیگه را بعد از بین ببرند که گویا ای یک وزیر است و یکی برادرش است و اینا ما را در جریان نگذاشته بودند.
معترضان که اجساد قربانیان را با خود به شهرهای کابل سالنگ آورده بودند، از حکومت خواستند عاملین این رویداد را مجازات کند. آنها این شهرها را برای چند ساعت برای ترافیک بستند. اعلان نتایج ابتدایی انتخابات شماری از ولایت‌های افغانستان یک بار دیگر به تأخیر افتاد. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از ده ولایت امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شود، اما عبدالعزیز ابراهیمی یک معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت به هدف تأمین شفافیت بیشتر در پروسه شمارش آرا اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ده ولایت به تأخیر افتاده و در اوایل هفته آینده اعلان خواهد شد.
رسیدگی دقیق به شکایات، تامین شفافیت، سپردن حق به حقدار و هم جدا کردن آرای سفید از سیاه در مجموع کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی شمار از ولایات را کمی به تأخیر اعلام خواهد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوین. پلیس پاکستان 3 بمبگذار مظنون انتحاری را که بالای قنسولگری چین در شهر کراچی امروز حمله کردند. پیش از آن که وارد این کنسولگری شوند، اسباد درآورد حکومت پاکستان این حمله را یک دسیسه بر ضد همکاری استراتژیک میان اسلام آباد و پکینگ دانسته است. دو افسر پلیس و دو پاکستانی متقاضیان ویزه چین در این حمله نیز کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفته است. از سوی دیگر امروز در یک انفجار در یک بازار مزدحم در شمال غرب پاکستان حداقل 35 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. طاهر علی یک مقام پلیس محل گفت این انفجار در شهرک کالایا در منطقه اورکزای ایالت خیبر پشتونخوا که با افغانستان هم سرحد است رخ داده است. مسئولیت این انفجار را هیچ گروه تا حال به دوش نگرفته است. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که تغییر قانون اساسی این کشور به هدف شمولیت در پیمان ناتو و اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک است و پیام جدی را به مسکو میرساند که اوکراین مسیر خود را خودش تعیین میکند. پروشنکو در سخنرانی در پارلمان کشورش دیروز 22 نوامبر گفت روسیه همچون یک کشور متجاوز دیگر حق ویتو را در برابر تصمیم اوکراین برای شمولیت در ناتو و اتحادیه اروپا نخواهد داشت. اعضای پارلمان اوکراین قبل از سخنرانی پروشنکو با اکثریت آرا لایحه را در زمینه وارد شدن تغییر در قانون اساسی اوکراین که مسیر پیوستن این کشور به ناتو و اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند تصویب کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. تازه ترین جزئیات در مورد انفجار در داخل مسجد یک لوای اردوی ملی در ولایت خوست را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. گفته می شود که در این انفجار ده ها تن کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات طبق وعده قبلیش نتوانست امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند. این که چرا؟ این کمیسیون میگوید
رسیدگی دقیق به شکایات، تامین شفافیت، سپردن حق به حقدار و هم جدا کردن آرای سفید از سیاه.
از تظاهرات امروز در ولایت پروان نیز برایتان جزئیات خواهیم داد.
همین قطعه گجدمک هست، هر بد بلای هست، دروازه از یا مین جای گذاری میکنند، مین چسبکی را.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه گمله انتحاری در اورکزای اجنسی پاکستان حداقل 35 تن کشته شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار آزادی و شنونده ها نشر میشود. با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم یادآور شدم، مقام های محلی خوست میگویند یک انفجار در مسجد یک لوای اردوی ملی دی ولایت رخ داده. این انفجار انگام نماز جمعه در ولسوالی اسماعیل خیل رخ داده است. رسانه های غربی شماره کشته شده ها دی انفجار 26 تن و زخمی شده های رویداد را 50 تن خواندند. اما بیشتر از نجیب الله الوخیل خبرنگار رادیو آزادی در خوست میشنویم که امین اکنون در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است. الوخیل صاحب سلام به شما. مقام ها در خوست ارقام تلفات چگونه اراهم میکنند؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. طوری که شما یادآور شدین، امروز هنگام نماز جمعه در مسجد لوای اول اردوی ملی مقیم خود انفجار صورت گرفت که به گفته مسئولین ولایت خود حداقل 12 تن منصوبین اردوی ملی کشته شدند و حکم خان حبیبی والی ولایت خود ما وقت امروز در شفاخانه ولایتی با رادیو آزادی گفت که به احتمال قوی ممکن این انفجار حمله انتحاری باشه. والی خود گفت که مجروحینی که وضعیتشان وخیم بود آنها در هلیکوپترهای اردوی نیروی به مرکز انتقال شدند. این که این حمله چطور صورت گرفته؟
بله، الو خیلی با معذرت آواز شما پیشتر قطع شد. اگر دوباره ارقام یک بار با شنونده ها شریک بسازین که ولی خوست چند کشته و چند زخمی ای روی داده تایید کرد.
ولی خوست گفت که در این حادثه، در این حمله حداقل 12 تن منصوبین اردوی ملی کشته شدند و 33 تن دیگر هم جراحت بردارند.
بله، اکنون شما بگوین که آیا ولی خوست ایرا گفت که انتحار کننده اگر این انتحاری باشه چگونه خود به مسجد رسانده و یا اگر انفجار باشه مواد انفجاری چگونه در داخل مسجد جاسازی شده؟ چیز معلومات داد ولی خوست؟
این پرسشی بود که ما از ولی خوست داشتیم. ولی خوست گفت که این حمله پیچیده است ولی به خاطر تحقیقات این رویداد هیئت تکنیکی وزارت دفاع به خوست آمده که بعد از تحقیقات و معلومات به رسانه ها شریک خواست است. البته به شما یادآور شدم که بعضی منابع اطلاعات را بیشتر می خوانند ولی مسئولین او را تایید نمی کنند.
بله، الو خیل صاحب، مسئولیت رویداد تا هنوز کسی یا گروهی به عهده گرفته؟
تا حال کدام گروهی مسئولیت امره به دوش نگرفته.
بسیار زیاد تشکر. نجیب الله الو خیل، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت خوست با خود داشتیم که جزئیات داد و گفت در مسجد لوای اول اردوی ملی در ولسوالی اسماعیل خیل امروز انفجار قوی رخ داده که به گفته والی خوست به نظر می رسه که یک حمله انتحاری بوده. تا هنوز نوعیتش تایید نشده. ولی خوست گفته که ای رویداد 12 کشته و 33 زخمی به جا مانده. رسانه های غربی شمار کشته شده های ای رویداد را 26 تن و زخمی ها را 50 تن خواندند. تا هنوز کسی و یا هم گروه مسئولیت از این رویداد به عهده نگرفته. همچنان در مرز با افغانستان در منطقه اورگزای اجنسی پاکستان یک حمله انتحاری امروز در بازار رخ داد که حداقل 35 کشته و 55 زخمی را به جا ماند. این حمله زمان صورت گرفت که مردم برای میله جمعه بازار در منطقه کلویی گرد آمده بودند. اکثریت باشنده های این منطقه را شیعه ها تشکیل می تن. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله انتحاری را نیز به عهده نگرفته. آرش امایون جزئیات دارد.
در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه کلایی در ورگزه ایجنسی در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان 10 تن کشته و 55 تن زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پاکستان این حمله انتحاری 23 نوامبر در بازار مزدحم کلایی در ورگزه ایجنسی زمان صورت گرفت که مردم برای میله جمعه بازار گرد آمده بودند. مقامات محلی می گویند زخمی های این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. تعدادی از فعالان سیاسی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان از طریق شبکه های اجتماعی از مردم ورگزه ایجنسی خواستند تا به خاطر اهدای خون برای زخمی های این رویداد به شفاخانه ها مراجعه کنند. به گفته مقامات پاکستان وضعیت تعدادی از زخمی ها وخیم بوده و احتمال دارد که تعداد قربانیان حمله بر جمعه بازار منطقه کلایی افزایش یابد. خلیل اقبال رئیس پلیس ورگزه ایجنسی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است بر اساس نتایج تحقیقات ابتدایی مواد انفجاری در یک صندوق ترکاری جابجا شده بود. به گفته مقامات پلیس مناطق اطراف بازار کلایی توسط نیروهای امنیتی محاصره شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده نگرفته است. ورگزه ایجنسی یکی از 7 منطقه ناآرام قبایلی پاکستان محسوب می شود و اکثریت باشندگان منطقه کلایی را شیعه تشکیل می دهند و به طور دوامدار بالای اقلیت های مذهبی به شمول شیعه در پاکستان حملات خونین صورت می گیرد. واشنگتن ادعا می کند که در مناطق کوهستانی قبایلی پاکستان برای تروریستان اجازه فعالیت و پناهگاه داده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته گفت پاکستان با آمریکا هیچ کاری نکرده و مساعدت ها به این کشور را به حالت تعلیق قرار داد. ولی پاکستان با رد این ادعا می گوید در امر مبارزه با تروریسم قربانی داده و متحمل میلیون ها دلار خسارت شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار از باشنده های ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز دست به تظاهرات زدن، اینکه چرا تا دقایق دیگر گزارش داریم. اما پیش از آن میشنوید که تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه بار دیگر به تأخیر افتاده است. قرار بود نتایج ابتدایی ده ولایت امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود، اما این کمیسیون میگوید به خاطر رسیدگی بهتر به شکایات فیصله شده که نتایج ابتدایی انتخابات را در آغاز هفته آینده اعلان کند. در این حال نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی گفتند چنین فیصله ها باور مردم را نسبت به این پروسه از میان میبرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از بهر رسیدگی درست و شکایت های ثبت شده و شفافیت هرچه بیشتری، این روند تاریخ اعلام نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه را به تأخیر انداختند. عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از فیصله رهبری این کمیسیون در آغاز هفته آینده نتایج نخستین ده ولایت را اعلام میکنند.
رسیدگی دقیق به شکایات، تامین شفافیت، سپردن حق به حقدار و هم جدا کردن آرای سفید از سیاه در مجموع کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی شمار از ولایات را کمی به تأخیر اعلام خواهد. ما تلاش داریم که در اوایل هفته آینده شمار از ولایات را بعد از تصویب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعلان بکنیم.
بر بنیاد تاریخ زمان بندی شده که قانون انتخابات قرار بود نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه در 19 عقرب سال روان اعلام گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات پسانتر گفت که نتایج نخستین 23 ولایت تا دوم قوس و نتایج نخستین کابل از بهر بازشماری کل آرای آن تا 10 قوس به تأخیر افتاده است. با این همه تخطی های انتخاباتی، کارویی نچندان سیستم بیومتریک، مشکلات در فهرست رای دهندگان و مداخله زورمندان از شکایت های بنیادین و جدی در برابر انتخابات روزهای 28 و 29 میزان و انتخابات 9 عقرب در ولایت کندهار بوده است. از سوی دیگر کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید نزدیک به 12,000 شکایت در پیوند به همین تخلف ورزی های روزهای انتخابات ثبت شده است که به حدود 10,000 این شکایت کنون رسیدگی شده و به علت موجودیت همین شکایات آرای شماری از محل ها باطل اعلام شده است. علیرضا روحانی به رادیو آزادی گفت که در کنار این ممکن آرای برخ محل های دیگر نیز باطل اعلام گردد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تأخیرهای یکی پس از دیگر از باور مردم نسبت به این پروسه میکاهد. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد میگوید در داخل این کمیسیون برخی از مشکلات وجود دارد و ارقام رای دهندگان را که این کمیسیون در روز برگزاری انتخابات اعلام کرد اکنون با انتقال اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک به بانک اطلاعات کمیسیون دیده میشود که این رقم به 2 میلیون میرسد و کمتر از رقم ارائه شده است. آقای رشید تأکید می‌ورزد که کمیسیون از همین رو جرأت نتوانسته که نتایج نخستین انتخابات را در دوم قوس اعلام کند. کمیسیون از چند جهت با مشکلات روبرو است. نخست اینکه روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون پایان نیافته است. کمیسیون رقم رای دهندگان را بلند خوانده بود و حتی امکان دارد این ارقام تا به 1 میلیون کاهش یابد که کمیسیون برای مردم پاسخ نخواهد داشت. کمیسیون جرأت و شهامت اعلام نتایج نخستین را ندارد. آقای رشید میگوید برای این که کمیسیون مستقل انتخابات اعتراضات مردم را پس از اعلام نتایج نخستین کنترل کرده باشد و این اعتراضها به چگونگی اشتراک حکومت در نشست ژنو تأثیر نگذارد، اعلام نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه را به تأخیر انداختند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون به کارهایش به گونه‌ای مستقلانه عمل میکند و برای کس اجازه نخواهند داد تا در کارهای آنان مداخله کرده و یا فیصله های آنان قربانی هدف های سیاسی شود.
بر اساس یک خبر تازه کمی نکنون به ما رسیده، عفیزالله هاشمی یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نتایج انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت آماده است و تصویب شده که تا پایان امروز اعلان می شود. این ولایات قرار است از اروزگان، فرا، دایکندی، بامیان و جوزجان. جزئیات حتما در برنامه های رادیو آزادی شما دنبال کرده می توانید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شمار از باشنده های ولسوالی جبل سراج ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در حمله هوایی در ولسوالی امروز دست به تظاهرات زده و شعارهای کابل پروان را برای ترافیک بستند. جزئیات بیشتر را احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی ارائه می کند.
پس از انجام یک عملیات نظامی در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان که در آن 3 غیر نظامی کشته شد، صدها تن از باشندگان این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. به اساس معلومات قماندانی امنی ولایت پروان، نیروهای ویژه افغان به حمایت قوای هوایی نیروهای بین‌المللی این عملیات را شب هنگام به هدف بازداشت یک تن از افراد مصالحه غیرمسئول به نام وزیر در روستای بین باغ‌های ولسوالی جبلسراج راه اندازی کرده بودند. اما مظاهره کنندگان خشمگین و از نزدیکان قربانیان این رویداد می‌گویند در این عملیات به جای شخص مورد هدف 3 تن از افراد ملکی بی‌گناه به شمول یک کودک کشته شدند.
ما محمد نظیر هستم، از بچه همه ازمی شهیده که شده است. در شوی یاد خواهی در خانه خواهی می باشند که همی قطعه گجدمک هست، هر بد بلای هست در دروازای از یا مین جای گذاری میکنند، مین چسبکی را وقتی که انفجار میکنند تفلک های خورد ازیر از بر مادرش از بر کلش میخیزانند دیگه خانه میبرند و پدرش کت مرمی همی عرصه ازیر امرای مرمی کشتین. بعد از او که بم به تیاره افتید است که یک توتی جسد از این بچه مامای مرا در قاط درخت ها که در لب جوی یک هفتیدگی می باشد که برادرش پیدا می کند.
مظاهره کنندگان اجساد قربانیان را با خود حمل کرده و در مسیر شاهرای کابل سالنگ قرار داده و برای 8 ساعت این شاهرا را بروی ترافیک مسدود کردند. مظاهره کنندگان حکومت محلی پروان را به خاطر این رویداد به بی‌پروایی متهم می کنند.
برادر مام شهید شده، بچه مامایم دیگه، بچه مامایم ما 12 بجه شب بود در خانه خواب بودیم، یک دفعه تیاره هیچ خیلی نبود، هیچ گپی نبود، به منده در خانه ما برآمدیم که کل فامیل ما امیال زخمی است در شفاخانه است، حالتشان خراب است. برادر ما که دو تا بچه مامان شهید شدند. یا با کل ملت جبلسراج معلومه که دکاندار هستن، موبایل فروشی دارن، نانبای هستن. برادرم سن فافت است، ولی از خدا، ولی از قرآن حکومت است، والی دیگه بی‌کفایت در منطقه عملیات نشه، ملت خبر نمیکنه.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میپذیرند که در این عملیات افراد بیگناه قربانی شده و نیروهای اعزامی از کابل به جای دستگیری شخص مورد هدف که از افراد مصالحه غیر مسئول است 3 فرد ملکی را به قتل رساندند. جنرال محمد محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
قطعه اسپیشال فورس از مرکز با دوستان بین‌المللیشان آمده بودند با استقامت قریه دیبالای جبلسراج به خاطر گرفتاری وزیر که یک شخص مصالح غیر مسئول است. اونا هدف به نام وزیر و به نام برادرش شخص دیگه را از بین ببرند که گویا ای با یک وزیر است و یکی برادرش است و اینا ما را در جریان نگذاشته بودند.
با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم تا پاسخ و نظر نیروهای ویژه اعزامی از کابل که این عملیات را انجام دادند دریافت می‌کردیم. مردم ولایت پروان در پیوند به این رویداد میگویند با اعتراضاتشان بر ضد حکومت محلی این ولایت ادامه میدهند و خواهان این پاسخند که با موجودیت بیش از 2000 نیروی امنیتی در ولایت پروان که با محل آشنایی دارند، به چه دلیل قادر به انجام عملیات برای بازداشت افراد غیر مسئول نیستند که نیروهای ویژه از کابل در این خصوص اعزام میشوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به ادامه کشته و زخمی شدن تعداد از مسافرین در ولسوالی آقچه جوزجان در مسیر شارای جوزجان بلخ، نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پاکسازی این شهرها آغاز کردند. جزئیات بیشتر با عالم رحمانیار.
بخش مهم اموال تجارتی افغانستان که از بندر تجارتی یاقینه از کشورهای آسیای میانه وارد می شود، از مسیر راه جاوزجان بلخ به طرف کابل می رود. در تازه ترین رویداد، تیراندازی طالبان مسلح بالای یک موتر مسافربری 404 مربوط ولسوالی آقچی جاوزجان، نیروهای امنیتی را مجبور ساخته است تا عملیات وسیع را در این مسیر آغاز کنند. جلال الدین یفتلی، قماندان لوای دوم قلوردوی دوسادونه شاهین، به رسانه ها گفت که در 5 روز گذشته نزدیک به 40 قریه در دو طرف سرک عمومی جاوزجان بلخ پاکسازی شده است. جنرال یفتلی میگوید این عملیات تا امن شدن مسیر شاهراه جاوزجان بلخ ادامه خواهد داشت.
این عملیات ادامه داره تا نقطه ای که ما مسیر شاهراه را مطلق از وجود دشمن ها پاکسازی و تصفیه کنیم، یا نقطه آسیب پذیر است که همیش تاجرای ملی ما را و وسایط ملکی را تهدید میکنه و ما میخواهیم که مسیر شاهراه یک سرتاسری یک امنیت به وجود بیا و در عین حال ما چند تا بیز در مسیر را ایجاد میکنیم.
جنرال یفتلی به موضوع افزایش تهدیدات امنیتی این شاهراه اشاره نموده، میافزاید که در کنار طالبان محلی، جنگجویان خارجی نیز در شاهراه جاوزجان بلخ فعالیت میکنند.
طالبای خارجی تا هنوز هویت از یا مشخص نشده که یا از کجاست با سلاح دوربیندار.
در همین حال شماری از تاجران و دکانداران شهر شبرغان که از افزایش ناامنی های مسیر شاهراه جاوزجان بلخ ابراز نگرانی دارند، میگویند که تهدیدات امنیتی در مسیر شاهراه جاوزجان بلخ بیشتر شده و آنها از ترس از این راه نمی توانند عبور و مرور نمایند. حمیدالله، یک تن از دکانداران شهر شبرغان:
قراره که همگی آگاهی داره، میبینید که وضعیت روز به روز وحشت‌تر میشه، بدتر میشه. طالب دایش همه جا را فرا گرفته که تک مثلا تجارای شبرغان هست و دکاندار کسب و کاران از این تا اونجا برن اعمال خود بیارن یا برن حسابی کنن.
عملیات پاکسازی شاهراه جاوزجان بلخ در حالی را اندازی شده است که به گفته مسئولان امنیتی در تازه ترین رویداد در نتیجه تیراندازی طالبان مسلح بالا یک موتر 404 مسافربری در این مسیر، دو مسافر کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، ما از مرکز تعلیمی نظامی کابل به تماس شدیم. مدت 4 ماه میشه که ماشای ما حواله نشده، از مربوط وزارت دفاع ملی میشویم. گپ اینجاست که ما از اکادمی افسران اردوی ملی فارغ شدیم و حال در مسلک پیاده به حیث مداوم اینجا در تعلیمات خود را پیش میبریم. با این نظر به ما ماش حواله نشده، میگه که سیکا بودجه نداره و از وزارت مالیه به شما قرضه داده میشه و به این نگاهه که ما 4 ماه میشه ماش نداریم. تشکر از همکاریتان، خدا حافظ.
گم میزنیم از یک قله کوه، اینمی تو یک تعداد مردمی ما تباه در بدر خاک بسر ماجر شده در منطقه سمنگان آمده، اینمی دادی همی مردمی بیچاره را به گوش شما میرسانیم، به گوش مسئولین گرسان میشه. ما مردم قله است، اینمی از سرب یا ما مردم قله ما را نام کنه یا این یک قله که ما جا گرفته ایم، این جایی ما سرنوشت بارا تاییم. ما خود قله ما به مرگ هستیم، هیچ کس تر یاد ما را نمیشنوه. هیچ ما میخواییم که دادی ما نمازوشی ولی صاحب قماندان صاحب هم میا، عمر صاحب هم میا، عمر صاحب های عزده برسان که ما مردم به داد ما برسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، الهام هستم از ولایت غزنی، یکی از رانندگان شهرهای کابل فرا. ما مدت 8 روز تظاهرات کردیم به خاطر پسته های ولایت فرا، حتی در پیش ولی صاحب هم رفتیم اما هیچ اصل عمل انجام نداد. پسته ها شهرهای فرا بدتر شد. سابق 500 افغانی میخواست اما به خاطر تظاهرات 2000 افغانی میخواهد. پیام ما را لطفاً به مسئولین برسانید. با سلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اگر شما هم پیام دارید و می خواهید که در تلفن های اوتومات یا پیامگیر رادیو آزادی او را ثبت کنید، شماره های ما 07084620 07274361. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
پنجونی معصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ستار فروغ میشنوید.
مقام ها در ولایت خوست میگویند که در یک انفجار در داخل مسجد یکلوای اردوی ملی در ولسوالی اسماعیل خیل بعد از چاشت امروز حداقل 26 تن کشته شدند و 50 تن زخم برداشتند. شماری از باشنده های ولسوالی جبل سراج ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی در این ولسوالی امروز دست به تظاهرات زدند. آنها ادعا میکنند که در این عملیات نظامی شب گذشته 3 تن از افراد ملکی به شمول یک کودک کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از 5 ولایت را اواخر امروز اعلان میکند. پلیس پاکستان 3 بمبگذار مظنون انتحاری را که بالای کنسولگری چین در شهر کراچی حمله کردند پیش از آن که وارد این کنسولگری شوند از پا درآورد. دو افسر پلیس و دو پاکستانی متقاضیان ویزه چین در این حمله نیز کشته شدند. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که تغییر قانون اساسی این کشور به هدف شمولیت در پیمان ناتو و اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک است و پیام جدی را به مسکو میرساند که اوکراین مسیر خود را خودش تعیین میکند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شنوندگان محترم، تعداد زیاد از پیامگزاران از عدم رسیدن معاشاتشان در موقع شکایت دارند و همچنان تعداد از شنونده های محترم ما مخصوصا از بیجا شدگان در مورد عدم رسیدن کمک شکایت می نمایند. از طرف دیگر تعداد زیاد از پیام ها بر علاوه ناامنی ها از فساد اداری شکایتشان را در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت نمودن. البته ما هم به نوبه خود کوشش می نماییم این پیام ها را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. از طرف دیگر اگر شنونده های محترم ما برنامه های رادی آزادی را تعقیب نمایند، شاید شنیده باشند که تعداد از پیام ها به شکل صدای مردم هم در برنامه های مختلف گنجانیده می شود. بر علاوه آن در برنامه های دو ساعته زنده و مستقیم هم بعضی از این موضوعات موضوع بحث برنامه می شود. از جمله اگر شنیده باشید در هفته گذشته در برنامه زیر آسمان کبود محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و محترم آقای نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری مهمان برنامه بودند و در قسمت اول برنامه تعداد زیاد شکایت های شما را در مورد بیجا شدگان و مهاجرین را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای بلخی در میان گذاشتیم. همچنان در قسمت دوم مشکلات معاشات، اصلاحات اداری و مسائل دیگر را با محترم آقای نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که قناعت تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما حاصل شده باشد. و اما در این برنامه قسمی که در برنامه‌های گذشته وعده گذاشتیم، قسمت‌های باقی مانده صحبت ما را با محترم جنرال محمد رادمنش سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی و محترم آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد را می گنجانیم. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
من یک تن از دکاندارای کابل هستم. در کابل دکان دارم، یک دکانک کوچک خرد دارم. ما از امی شکایت داریم از گمرک کابل، از امی چیز سیار دیم. ما را زیاد در تکلیف کرده. 30 کارت هم کاغاز دیوالی من از امیال در گمرک است. به خدا یک هفته یک و نیم هفته مرا دواندن. ما نمیخوایم که همین کارمندای دولت، همین رئیس گمرک، همین رئیس دیگرش، همین دیگرش دشمن دی دولت است یا دوستش. اگر دوست دولت باشه خب این کار نمکنه. و خدا قسم است برو در گمرک که در روز 300 نفر 200 نفر دشمن برای دولت میخره. خود ما نمیاله با خدا قسم است. همین تو درد مکده 20 کارتن 30 کارتن مرد گمرک بردم. مره بگو برو تاویلو که اسناد گمرکیم دارم. از کجا برده؟ از کوتی سنگی. تو خودت رفتن نمیتونی برو در چوکی ارغنده برو اونجا استاد چو هر مترکی محصول و گمرک نداشت بگیش. تو 30 کارتن میایی در داخل شهر میگیری. ما را در مابین شهر 30 کارتن مرا برده، 30 کارتن، 40 کارتن، 20 کارتن مردم برده. با خدا 1,30,000 بایش است، 1,20,000 مگه محصول بوده. او برادر این نیه اسناد دیگه با خدا بیزار شدم مال ایلا کرن در گمرک. گفتم میدیمی از تو باشه. خدا و راستی به خدا قسم است که کل زیاد دشمن افغانستان است، دشمن از دولت سنیا. به خدا به قرآن شامی وزارت تجارت همی مالیه ای چی رخ میسی. به خدا ای خود چود رسی خود در و در کت مردم بلیاز خدا بلیاز قرآن. اگر سم میشه دکان ما کلف به خدا دو ما کرار را نوزیم. چی رخ هم چود رسی، چی رخ هم چیز رسی، چی رخ هم یک کار است. به خدا ما را بخی از زندگی کشید، ما را بخی تباه کرد.
پیام شما نظر شماست.
از ولسوالی برکاسیم برادر، از ولایت بغلان. ما یک مشکل امنیتی داریم برادر، یعنی که جنگ شد پارسال 80 دانه دکان سوخت. امسال هم چند روز پیش یک 20 دانه دکان سوخت. اصلا این مسئولین ولسوالی برکا ولایت بغلان هیچ توجهی ندارن برادر. همی پیام ما را به مسئولین برسانیم. هر روز کشتار، هر روز خون، هر روز برادر مردم از خانه های جمع بی جای می شود. برادر ما بسیار مشکلات داریم. از ولایت بغلان تنگا می آید و ولسوالی برکه 80-100 تنگا می آید. ولیکن مردم امیدوار می شود با امرای مخالفین می جنگه. فقط تنگ پرانی می کنن، می آین و می روان. دیگه هیچ در ولسوالی برکه توجهی ندارن.
دولت محمد امتی از ولسوالی شهدا. ما یک شکایت از امی دولت و امی کارکنان دولت دارم که 4 تا بچه هم داشتم، نه اونا را دهقان دادم، نه چوپان دادم، نه هیچی. در مکتب خوندن، حتی سنف 12 را فارغ شدن. خودم آمدم در اردوی ملی تا به این که آنها را سرشان بخونم و بچه کلانم حقوق خوند، محصری را خوند، یک ورق به دست شمی دولتی که نه واسطه دارم، نه پول دارم، حتی با حساب 12 پاسای واسطه دارم با وزیر و وکیل میپذیرد و من که واسطه ندارم و پول ندارم. بچه من حتی که با ضابطی نمیپذیرد و دیگرش در ریاست ده که 12 را خونده است حتی با سربازی نمیپذیرد و دیگرش که 14 را در خود ولایت بدخشان اول نمره فارغ شده است. اون شمامه قسم حالی کار کردن هم نمیتونم. انتای خواندن مکتب چه با کار است که میتونم مکتب بندو مزامت بکشم و دگاه کسان بکشم بکنم. و من خوشمندم که اونها چیز کار کنن. رای ایران بند، رای افغانستان بند، رای ترکیه بند،
اگر در تاریخ بروم میگم که تو خائنی، دولت قبولشون نمیکنه، همین رای ما را خود شما آزاد بکنید که ما چی رقم بکنید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
محترم جنرال صاحب محمد رادمنش، شما که سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بودین و فعلا به عنوان کارشناس میتونین با ما صحبت بکنین. ما قسمی که قبلا وقتی که شما در وظیفه بودیم چندین بار با شما صحبت کردیم، مشکلات عساکر افغانستان، عمدترین مشکل عساکر شکایت از عدم دیر رسیدن معاشاتشان است. نقص در کجاست و راه های حل چی است؟
نقص اساسی هست که شما خبر دارین در افغانستان جنگ با شدتش ادامه داره.
راتمنش صاحب، این جواب خب ما قبول نمی کنیم، برای ازی که وقتی که یک گردو جور میشه باید از الف تا یا کل چیزش باید گارانتی باشه. صاحب،
منظور ما این هست که ما در داخل افغانستان از جغرافیای کشور و از محلات سوق الجیشی و وضع الجیش قطعات ما همه با خبر هستین و ما به حیث جنرالی که قبلا در اردو بودیم در تمام قطعات اردو گشتیم و مثلا در ولسوالی سنگین و کجکی این مشکلات بود، در مناطق دیگه که در قندهار است این مشکلات وجود داشت.
جنرال صاحب راتمنش، قناعت ما خو حاصل نشد، با اجازه تان باید بگویم، منتها امیدوار هستم که قناعت ساکران که شکایت میکنن حاصل شود. خلاصه یک کمبود اماهنگی بین اردو و وزارت داخله یا پلیس ملی هم میبینیم که یک مشکل موجود است. وقتی که اونا ولسوالی را انتقال بتن دریجه گناه خو هست حتما.
در اردو چند چیز بسیار مهم است، یکی پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و تسهیلات و رهبری. در تجهیزات ما کمی ضعیفی داریم، طور مثال سلاح توپچی، تانک، زریپوش ها، ماشین های محاربوی، این چیز ها اگر در قطعات باشه من متیقین هستم که قدرت مانور قطعات بلند میره، که باید همی همکارای خارجی ما با این بودیجی که به افغانستان تخصیص میدن زیادتر از این به این معطوف بسازن که نیروها باید دارای تجهیزات قوی باشن. مثلا در پست‌هایی هست که با سلاح پیاده جنگ میکنن، عین سلاح پیاده را به مراتب بیشتر، زیادتر و اساس‌تر دشمن داره و پلیس ما هم همونطور. بنان با این سلاح و تجهیزاتی که ضعیف است از محل و پست‌ها و بعضی جاهای که اردو یا پلیس وظیفه داره که محافظت بکنه کافی نیست. ما همین اکنون تیارات بمبارد و شکاری و تیارات کشفی و همچنان تیارات ترانسپورتی وافری که برای یک اردو لازم است نداریم. اینا همه باعث این میشه که ما به چالش مواجه شویم و نمیشه که بیلانس هایی طور باشه که دشمن هم همون سلاحی که داره ما هم داره، ما چرا از دفاع کرده نمیتونیم. دشمن جغرافیا پیشیش هست، استخبارات منطقه پیشیش هست، مافیای بین المللی و منطقه با او همکاری میکنه و اونها در شب و روز در محل هستن، ولی نیروهای دفاعی باید سلاحی داشته باشه که بتانه هم جغرافیای فضایی و هم جغرافیای زمینی را زیر مراقبت داشته باشه، همیشه بتانه بر عمق دشمن مانور اجرا بکنه. در حالی که ایتر سلاحی به دسترس ما نباشه یقینا ما به چالش ها و تهدیدات زیاد مواجه خواهیم شد، که علت اساسی همی است که ما از محلات نمیتونیم دفاع بکنیم، مجبور هستیم پست‌های خود جمع کنیم، در بزهای بزرگ جا به جا شویم و یا در قرارگاه ها. ولی وقتی که شما در محل نبودین جای شما را دشمن میگیره و به همین اساس است که جغرافیا اکنون جهت ازی که ما پست‌ها را از محلات جمع میکنیم به دسترس دشمن قرار میگیره.
رای حل چی است؟ برای اینکه یک کمبود که آدم در افغانستان میبینه در اردو یا در پلیس افغانستان آدم یک رهبری یک دست نمیبینه. مثلا در دیگر ممالک بگویم که رئیس جمهورش یا صدر اعظمش یا وزیر دفاعش امون شناخته شده یک قهرمان میباشه، هرچی که امون بگویه کلگی بسلا میدون امون کار انجام میتن. در افغانستان اتنیز بسیار هر طرف کلش وزیر دفاع و کلش رئیس جمهور و کلش صدر اعظم وری اسب اتر یک مشکل چطور میشه که حل کرد در افغانستان؟
ما یک چیز همونطور منصفانه باید بگیم که همون چیزی که گفتیم برای یک اردو لازم است، ما همون چیز به دسترس ندارن. وقتی که نداشتن سرباز هم از بیرون سر وزیر دفاع گپ میزنه، بردمل هم گپ میزنه، افسر هم گپ میزنه، قماندان هم گپ میزنه. اما وقتی که داشتیم همه چیز رو اکمال کردیم، تجهیز و تسهیلات و تعلیم و تربیه و پرسونل بود، هر کس وظیفه خود مطابق نیازمندی انجام میده. ما فعلا در اردوی خود به طور درست یک قوای هوایی ندارن. منصفانه باید گفت که ما تیارات جت قطعا ندارن، تیارات ترانسپورتی تعداد کمی دارن که این نمیتوانه امو نیازمندی ما را رفع بسازه. تیارات هلیکوپتر کهنه است. شما دیدین که در طول همین سال اضافه از 8 تیاره ما به اساس عوارض تکنیکی سقوط کرده. بنابراین وقتی شما تجهیزات کامل و پرسنل و همچنان امکانات را به دسترس اردو قرار ندین، یقینا رهبری اردو مورد انتقاد قرار میگیره که همین فعلا ما در این وضعیت قرار داریم.
چرا اسب نداریم؟ یکی مثلا در وقتش رفتن مثلا چندین تیاره را از ایتالیا خریدن که میگن یک پرواز هم نکد قرار در میدان هوایی افتاده و کونه میشه و نه.
اونا کونه بود.
خب کونه هم بوده. یعنی چرا خریده شد؟ یعنی چرا امی پولایی که داده شد به جا مصرف شد اسب؟
بسیار گفت خوبه را شما ارتباط گرفتین. شما خبر دارین این بلند منزل هایی که در شهرهای مختلفه در بیرون از افغانستان در داخل، اینها همه نتیجه فساد است که در اردو، پلیس و دیگه ارگان های دولتی فساد وجود داشته. اگر فساد وجود نمی داشت، در هر سال که گفته میشه 4.5 میلیارد دلار به اردوی افغانستان کمک میشه، ما باید حالا هم تیاره می داشتیم، هم باید تانک می داشتیم، هم ماشین ماربوی، هم زری پوش و هم تمام تجهیزاتی که لازم است ما بر علیه محلات دشمن در عمق دشمن مانور اجرا کنیم می داشتیم. اما به نسبت همی فساری که از بیرون و از داخل سازماندهی شده، اکنون ما دارای همیتون تجهیزاتی نیستیم. هم سرباز وزیر انتقاد بکنه و هم افسران نمیتونه به شکل خوبش مانور اجرا بکنه. به این اساس است که ما میگیم که چرا ما حال چیزی ندارن. علت اساسی همون فسادی است که متاسفانه همین اکنون هم وجود داره و گفته میشه که حق خواسته میشه، اما ما نه حق خواستیم و نه هم توانستیم که کسایی که در افغانستان فساد میکنن او را به دادگاه بکشانیم که دگه ها از او عبرت بگیرن. ولی هنوز هم این مشکل و معضله به طور واقعیش حل نشده و فساد یقینا دولت و نظام را مانند موریانه از عمق او را مورد چالش و تعدید قرار میده.
راتمن صاحب، قسمی که شما نظامی هستین بیشتر از هر ژورنالیستی موضوع رو خوب میفهمین، ما خودتان سوال کردن یاد داریم و ایست که در اردو یگانه چیز ضروری که هست دیسپلین است. وقتی که دیسپلین نباشه هیچ چیزم نمیشه. وقتی که فساد اداری باشه رهبرها یا جنرالا نمیتونه با دست که آلوده باشه دیسپلین برقرار کنه. از او خاطر چطور میشه که اردو پاک شوه، دیسپلین برقرار شوه تا به وظایف خود بیشتر رسیدگی کرده بتانه؟ پیشنهاد شما چی هسته؟
من یک مثاله که بسیار خورد نتوم. ببینین همین فعلا در افغانستان بیکاریست. شما در هر چهارراهی کابل برین به صدها نفر اونجا شیشته است و شام بدون از اینکه کار کرده باشه پس به خانه خود می رود. در او خانه هم غالمغال است، هم بی‌دیسیپلین است و هم جنجال است. در مجموع افغانستان نظامی ها شب و روز خدمت می کنند، مثلا در قطعات و جستام ها. مگر جنگ چرا ختم نمی شه؟ به خاطر عزیز که هم دشمن از این فقر تانسته که بسیار استفاده بکنه، تعداد زیادی از مردمی که در اطراف هستن اینا رو در سطوف خود جا بجا بکنه، یا از طریق دزدی یا از طریق معاش یا از طریق استخبارات منطقه اونا رو تمویل بکنه. و در عموم نظام وقتی که فکر بکنین ما وقتی که سرباز ما چق میزنه که به ما معاش نرسید، برای ما تجهیزات نرسید، مهمات نرسید، همین خودش نوع بی‌دیسیپلینی است. به علت از این که وقتی که ما نیازمندیش رفع نکردیم، روی خدا به طرف ما میگردانه، برای ما میگه، برای ما صلاح بته، مهمات بته، تجهیزات بته، نان بته، عیاشه بته، پول بته، معاش ما بته که ما جنگ کنون. در غیر از او، چون اردو حاله به شکل داوطلبانه است، به این اساس است که ضروریات رفع نمیشه، بی دیسیپلینی در قطعات به وجود میاد و این بی دیسیپلینی باعث این میشه که ما آسیب پذیر شوند. فقط علت همین چیز است. اگر ما برای هر کس ضروریاتش رفع کنیم، چی ملکی چی نظامی، شما میتونین بزرگترین هدف را در افغانستان به دست بیارین. اما وقتی که نباشه، ما کوچکترین هدف را هم به دست آورده نمیتوانیم.
تقریبا کل موضوعات با شما صحبت کردیم. اگر خلاصه از این صحبت ما بیرون بکنیم، در حقیقت در افغانستان چی باید شود که این مشکلات حل شود؟
ببینید، در افغانستان چند مسئله بسیار مهم است. اگر ما بتوانیم که با دولت با دیسپلین داشته باشیم، یک، فرصت های اقتصادی را باید به وجود بیاریم که همونطور که گفته بودین به دسترخان مردم لقمه نان پیدا شود، فقر از بین ببریم. دو، ما باید این فرصت ها را در عرصه های مختلفه سیاسی، اقتصادی، نظامی به وجود بیارن. وقتی که این فرصت ها آماده شد، اقتصاد کشور انکشاف میکنه. وقتی که اقتصاد کشور انکشاف کرد، شما میتوانین از همی فرصت ها و اقتصاد به مردم استدلال بکنین، به مردم بگوین که دیگر چی میخواین. همه چیز آماده شده و باید هم ملای ما، هم کارکن سیاسی ما، هم کارکن عقیدتی ما، هم کارکن نظامی ما و هم مسئولین سخنگوهای ما میتوانند با مردم با دل بلند و به دل کلان همه آن چیزی که کردند بگویند. ولی وقتی که ما چیزی نکنیم، اقتصاد نداشته باشیم، گوش نباشه مردم، اگر به مردم هر چی بگویند، مردم شکم خود دست میزنند. همونطور که در بعض مقوله هست که پیروزی از معده سرباز چی میگه؟ پیروزی از معده سرباز میگذرد. این به معنای عزیز که وقتی شما مردم و سرباز و اجتماع را سیر ساختین، مردم گپ شما را میشنوند. در غیر از او، جنگ همیشه ادامه خواهد داشت تا ای که ما برای مردم برنامه سازی بکنین و برنامه های خود تطبیق بکنین و مردم خودشان از برنامه های ما تعریف بکنن. آن وقت است که ما می توانیم صلح در جامعه خود و در عموم کتگوری ها تطبیق بکنیم.
محترم جنرال محمد راتمنش، سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
زنده باشید.
محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد دولت اسلامی افغانستان، ما از شنوندای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند دست که بسیار زیاد پیام داریم و این پیام ها شکایت از عدم رسیدن معاشات است.
موضوع پرداخت معاشات و البته به موقعش یکی از وظایف دولت هست و مخصوصا ادارات زیربطش هست و ما مشخصا در بود وزارت اقتصاد هم متمرکز به می هستیم که چگونه بتواند سهولت های ایجاد شود برای انتقالات آسان پولی.
بله، به من سه محترم، سات ستون فقرات یک مملکت و یک دولت است و وزارت اقتصاد باید در بسیاری مسائل بسلا مستقیما دخالت کرده بتانه، پلانا رو ترک کرده بتانه، بر رئیس جمهور باید موضوعات بگوید. در حالی که در افغانستان حداقل 10 سال گذشته را که میبینیم، هنوزم هر روز شکایت است که مثلا معاشات متقاعدین نمیرسه، معاشات معلمین نمیرسه.
ما هنوزم زیرساختای لازم برای انتقال مسئولی معاملات پولی خود نداریم. تنها بحث معاشات نیست، یعنی یک تجار ما هم وقتی یک معامله با یک ولایت دورتر انجام میده، مجبور هست که با یک سیستمای سنتی مثل حواله مراجعه بکنه. انتقالات الکترونیک نیست و بسیار کم مردم ما عملی، مثلا من میتونم بگم که در 30% هم شامل نشه که دسترسی به انتقالات الکترونیک دارن.
بهمن صاحب، یک موضوع عمده و اساسی که در افغانستان است مثلا انفلاسیون است، نه در یک کشور. وقتی که انفلاسیون در یک کشور بسیار بلند باشه، امو معاشاتی که شما به مامورین خود میتین او خود به خود کم میشه. ای باید هر سال یک دفعه از نظر گذاشتانده شوه، نظر به درجه انفلاسیون معاشات مامورین شما باید بلند شوه یا توازن شوه و معاشاتشان بلند بره. این موضوع کی تعقیب میکنه در افغانستان و مربوط به کدام وزارت است؟
خب من مشخصا وزارت محترم مالیه در این قسمت نقش داره، همچنان کمیسیون اصلاحات اداری چون موضوع تنظیم امور مربوط به پرداخت معاشات و چگونگی تعیین پایه معاشات مشترک کار بود کمیسیون اصلاحات اداری وزارت مالیه هست. اما یک نقطه هست که به اندازه‌ای که من خبر دارم تلاش صورت میگیره که ما هم این به عنوان یک موضوع مطرح کردیم که گفتیم که قدرت خرید هر سال با بلند رفتن اینفلاسیون پایین میآید. مثلا در سال گذشته اگر اینفلاسیون سطح پایینی بود مردم میتونستن بیشتر جنس بخرن، این سال اینفلاسیون یا عمو تورم بالا میشه و باعث میشه که مردم قدرت خریدش پایین بیاید و با عمو پولی که دارن اون مقدار مواد مورد نیازشان خریده نشه. و بنان بحث این هست که چگونه بتونن یک پایه کمک انعطاف پذیر ایجاد بکنن که سالانه یا هر دو سال بعد حداقل یک بار مرور شود. و من تا اندازه ای که معلومات دارم، چون در ساحه کاری وزارت اقتصاد این موضوع نیست، اما تا اندازه معلوماتی که دارم بعضی کارها در اینجا بین وزارت مالیه و کمیسیون آغاز شده.
تا جایی که آدم فکر میکنه در افغانستان وزارت اقتصاد یک وظیفه عمده اساسی است که سیاست های اقتصادی کشور اینا باید تعیین بکنه و هر سال کوشش کنه پلانا را طرح بکنه که اقتصاد کشور روز به روز بهبود پیدا بکنه و وضع مردم خوبتر شود، جاهای کار زیاد شود. از او خاطر شما چی پلان ها در نظر دارین که اقتصاد کشور خوبتر و سریعتر و بهتر رشد بکنه؟
خب چیزی را که مشخصا ما داریم امی هست که یک استراتژی کلان تنظیم شده، ترتیب شده در وزارت اقتصاد که حرکت به سوی افغانستان مؤلف، که ما یعنی ما از تورید یعنی واردات بریم به طرف تولید. و بحثی را که در این استراتژی داریم یک تعداد اقلامی را شناسایی کردیم که توانایی تولیدش در افغانستان خوشبختانه هست، مخصوصا اقلام زراعتی مانند سمنت و همچنان انرژی. در صورتی که افغانستان سرشار از این منابع است، اما هنوز هم به عنوان یکی از کشورهایی هست که بیشترین واردات دائمی اقلام داره. به طور مثال افغانستان ظرفیت تولید لبنیات بسیار خوب داره، اما هنوز هم از کشورهای همسایه لبنیات وارد میکنه. بنان در این استراتژی تا سال 2025 در نظر گرفته شده که ما در حدود 10 قلم اجناس باید تعویض بکنیم، وارداتش کم شوه و در داخل تولید شوه. و در کنار از این هم معیاری سازی بکنیم صادرات افغانستان که آهسته آهسته صادرات افغانستان قدرت پیدا کردن بازارهای جدید داشته باشد. چون شما میبینید که در گذشته تنها دو سه بازار به شکل سنتی یا از سالهای متمادی برای اقلام افغانستان باز بوده، بازار پاکستان و همین کشورهای اطراف ما. اما ما تلاش داریم که حالی بتانیم استانداردها را بهتر بکنیم تا با کشورهای اروپایی، کشورهای خلیج و خاوری دور و میانه هم بتانیم که اقلامون به نحوی به او بازارها هم برسه، که خوشبختانه یکان گام ها برداشته شده در این قسمت. و ما توقع دارم تا سال 2025 بتانیم که بیشتر حرکت بکنیم و رشد اقتصادی ما که حالی در حدود 2.7% است، بتانیم به 5.5% این رشد برسانیم. واضح هم که هر میزان که رشد افزایش پیدا بکنه و بهتر میشه وضعیت کار، کاهش فقر و همچنان مسئولیت غذایی، اینها در اقتصاد افغانستان بهتر میشه.
آقای سهراب بهمن سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد افغانستان، بسیار جات تشکر سیب از مصاحبتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
Thank you. تو افتادم من افتادم در اینم زمین خوردی.